میان عصر حاضر که در آن خدای الکتریک بر همه جا فرمان فرمایی می کند و به وسیله رادیاسیون الکتریک از دور میلیون ها گاو ماده را بدون اینکه قبلن و بعدن و یا در همان حال با گاو های نر جمع بشوند می توان آبستن کرد، به طوری که حتی نر و ماده بودن گوساله ها در اختیار ما باشد، با دوره سعدی تفاوت از زمین تا آسمان است. این عین عبارت آقای نواپور و سند فرمایشاتشان نیز تلگراف خارجه مورخه اول آوریل بود که در جراید ایران منتشر شده است. مختصر این که ایشان می‌فرمودند که 30 سال وقت برای مطالعه و 30 سال برای مسافرت و 30 سال برای سخن سرایی لازم نیست. مثلا وقتی که خودشان را با سعدی مقایسه می‌فرمودند می‌گفتند که معلومات من در همین پایه به درجات از معلومات سعدی بیشتر است. چه او انگلیسی نمی دانست و از کتب التمدن عتیق و تتبعات جدید در فلسفه سقراط و طبقه بندی امپراتورهای اسلام و نصایح پیکت حکیم و برتری نژاد انگلو ساکسون و کتب جدید در تعلیم و تربیت و گپ و گپ زنان و کتاب مستطاب وقوق صحاب اطلاعی نداشت و حساب و هندسه نمی دانست و اسم الکتریسیته به گوشش نخورده بود و از اختراع داروین خبر نداشت و ادیسون را نمی شناخت. این عبد ضعیف راقم سطور اسم ادیسون را در پای منبر شیخ محله مان که از اجله فضلا و علمای ایران هستند شنیده بودم و می دانستم که او چقدر به عالم بشریت خدمت کرده است، ولی اسم داروین را نشنیده بودم. از این جهت از آقای نواپور پرسیدم این چه کسی است؟ ایشان فرمودند که داروین همون مخترع بزرگی است که ماشینی اختراع کرده و با آن می تواند میمونها را با الکتریک انسان کند. و همچنین راجب 30 سال مسافرت سعدی می فرمودند که در آن عصر قطارهای سریع السیر و اتومبیل و طیاره و غیره وجود نداشته است. آن روز شیخ مشرف ابن مصلح الدنیا و دین عبدالله مجبور بوده است با قطار شتر مسافرت کند و 30 سال مسافرت 29 سال آن را در راه بوده است. اما در مقابل باید بیشتر عمر را صرف سخن سرایی و نویسندگی کرد. از همین جهت آقای نواپور در نظر داشتند که چند سباهی مسافرتی به بلاد فرنگستان کرده و پس از مراجعت وقت خود را به نویسندگی بگذرانند. همیشه اصرار داشتند چیزهایی در روزنامه ها نوشته شود که اخلاق اجتماعی را اصلاح کند. البته این موضوع به نوبه خود نکته مهمی بود، ولی وای بر حال آن نویسنده‌ای که بخواهد این فن شریف را وسیله ترقی و پیشرفت خود بداند. آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند معتقد بودند که خوشبختانه صفات رذیله از ایران رخت بربسته است. چه بسا افراد دیروزی که مثلا با ترجمه شلوک هولمز و آرسن لوپن امروز جزو طبقات ممتازه و عالیه شدند. آقای نواپور نسبت به این دسته از نویسندگان بسیار بدبین بودند و همیشه در ملأ عام به آنها فحش می‌دادند و بدگویی می‌کردند. تکرار می‌کنم، ایشان اعتقاد داشتند که نویسندگان حقیقی باید هدف اساسیشان اصلاح اخلاق اجتماعی باشد و هیچ وظیفه‌ای در دنیا مقدس‌تر از این امر شریف نیست. اگر ایرانیان بخواهند کتبی از نویسندگان خارجی ترجمه کنند، باید حتماً کتب نویسندگانی مانند ویکتور هوگو، والتر اسکات و گوستاو لوبون را ترجمه کنند. چه با ترجمه این کتب، اشخاص فقط نفع اجتماعی را در نظر گرفته و نفع شخصی ابداً در آن موجود نیست. خودشان چنین می‌فرمودند: من در نظر دارم کتاب تمدن‌های اولیه تألیف علامه تحریر گوستاو لوبون را به تبدیل کسوت الفاظ از فرانسوی به فارسی نقل کنم. اگر چه قطور و مصبر و بزرگ است، اما مطالب آن نیز به نوبه خود بسیار تازه و جالب توجه است. مثلا این غواص دریای تحقیق در قسمت تاریخ ایران ثابت کرده است که از آثار ادبی قبل از اسلام فقط 2 کتاب برای ما مانده است. یکی زند اوستا و دیگر شاهنامه. آیا این مطالب برای ما تازه نیست؟ درباره والتر اسکات می فرمودند: این که بعضی میگوین والتر اسکات فقط برای ادای دینش این همه رمان با مقدمه هایی به این مفصلی نوشته به کلی باطل است. او ابداً نفع شخصی در نظر نداشته است. منظور اساسی او نفع اجتماعی بوده است. یکی دیگر از نویسندگانی که آقای نواپور با آثار او زیاد علاقمند بودند، نویسنده شهیر انگلیسی دیکنز بود. آقای نواپور که از جوانان متجدد و منور الفکر بودند، راجع به این مرد بزرگ مطالعات عمیقی کرده و حتی از جزئیات زندگی او اطلاع داشتند. مثلا خوب می دانستند که این مرد چگونه لباس می پوشیده است. اصلا آقای نواپور به لباس اشخاص زیاد معتقد بودند و می فرمودند که لباس تأثیر مهمی در روحیه و سایکولوژی دارد. هر ملتی خصایصی دارد که یکی از مهمترین آنها طرز لباس پوشیدن آن است. به عقیده ایشان متمدن‌ترین ملل امم انگلیس‌ها و بعد آمریکایی‌ها بودند. لباس در زندگانی این دو ملت تأثیر عظیمی دارد. در نظام انگلیس قریب 200 نوع اونیفورم موجود است. انگلیس‌ها باید حتماً با اسموکینگ سر نهار بروند و الا توهینی به اخلاق اجتماعی می شود. اصلا مردمان طبقات مختلف لباس‌های مختلف دارند. هر حزبی در اروپا لباس مخصوصی برای خود انتخاب کرده است. لباس یک نفر انقلابی با لباس یک نفر محافظه‌کار متفاوت است. حزب فاشیسم ایتالیا که پیشوای آن در دوران شباب به حرفه کشیشی اشتغال داشته، به پیشوای خود تأسیس کرده لباس او را برای خود انتخاب کرده است. و پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیسم که در جوانی رنگ رز بوده است، طرفداران خود را نیز به رنگ خود درآورده است. شما تصور بکنید که وقتی با پالتوی مرتب دم در اتاق یکی از رؤسای ادارات تشریف میبرید، پیش خدمت چطور به شما احترام میگذارد؟ در صورتی که اگر پالتوی شما کثیف و یا بد شکل باشد و یا مثلا کاملا به تنتان نچسبیده باشد و یا اینکه یک خیاط ناشی سر آن کار کرده باشد، 90% شانس دارید که پیشخدمت اصلا کارت شما را به رئیس اداره نرساند. یا اینکه اگر کمی یقه پالتوی شما طویل تر باشد و آن را بالا بزنید، هیچ تصورش را می کنید چه حالت مرموز این پالتو به شما می دهد؟ اکنون با این همه بیانات و با این مطالبی که درباره عقیده آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر هستند راجب پالتو گفته شد، خواننده عزیز حدس می زند که پالتوی آقای نواپور تا چه اندازه دقیق و مطابق سلیقه و اصول امروزی و مدرنیسم درست شده بود. رفیقی دارم بسیار ظریف و مزاح و اتفاقا آن شب وقتی که آقای نواپور این مطالب را برای ما شرح می دادن در محضر ما بود. این رفیق شوخ من آقای نواپور را به خوبی نمی شناخت و هنوز به فضایل و کمالات سوری و معنوی ایشان پی نبرده بود. نمی دانست که ایشان تا چه اندازه منورالفکر و متجدد بودند. موقعی که آقای نواپور نظریه خود را راجع به لباس و تأثیر عظیم آن در روحیه بیان می فرمودند، رفیق من از راه تمسخر گفت: چه خوب است که آقای نواپور این مطالب را بنویسند تا خلایق از آن استفاده کنند. من واقعا خیلی سرخ شدم، چون که دیدم اگر آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند متوجه این لحن تمسخر آمیز شوند، دوستی این جانب با این جوان منور الفکر و متجدد به کلی به هم خواهد خورد. ولی خوشبختانه آقای نواپور کلام ایشان را جدی دانسته فرمودند: موقع چیز نویسی این بنده هنوز نرسیده است.